خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر، چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر. در این قصیده ولی آن که حسن مطلع شد، همان سریست که برده برای لیلا سر، سری که احمد و محمود بود سر تا پا، همان سری که خداوند بود پا تا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان خاک کلام خدا مقطع شد، میان خاک الف لام میم تا ها سر
تا سر. حروف اطهر قرآن و نعل تازه است، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر، بر بدنها سر. صدا کهف الرقیم می آید، بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر. دلم هوای حرم کرده است می دانی، دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر.
جدا شد از تو سر از نیزه ها در آورد است، جدا شد از تو نیفتاده است از پا سر، جدا شد از تو سر.
خیلی سپاسگزارم که برنامه ویژه برنامه امشب هم نوا با مهتاب رو همراهی میکنید با پیام هاتون، با تلفن هاتون و با شنیدن این برنامه. خانم مهتاب علی نژاد چه زیبا برامون پیام دادن، التماس دعا گفتن و گفتن به نظر بنده دلیل همراه نشدن کوفیان فقط منفعت طلبیشون بوده. خیلی متشکرم. باز هم پیام داشتیم و گفتن که امام حسین علیه السلام از ستم کردن بر کسی که یاوری جز خدا ندارد بپرهیز. آقای وحید سرلک از آبادان این رو برامون نوشتن. خیلی ممنونم، انشالله که عزاداریاتون قبول باشه. ممنونم که پیام میفرستید به 3094. حتما توی خلال صحبتی که با جناب حجت الاسلام معتمدی باز هم خواهیم داشت، صحبت‌های شما و دلایلی رو که گفتید مورد بررسی قرار میدیم و به گفتگو میگذاریم. اما الان ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اسماعیلی گزارشگر برنامه. باری دیگر ببینیم که الان کجای شهر هستند و در کدام یک از مجالس عزاداری. آقای اسماعیلی سلام، شب بخیر، باز هم هستید.
خانم هاشمی مجددا عرض سلام دارم و سپاس این فرصت رو به من دادید تا از این شور حسینی در شهرمون برای شما گفتگوهایی رو با شهروندان داشته باشم.
جدا
این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. من در نزدیکی های میدان منیریه هستم و در حسینیه آذرشهریگاه در خدمت یکی از قاریان بین‌المللی قرآن هستیم و عرض سلام دارم خدمتشون، همچنین عرض تسلیت.
در کشور دل ما فرمانروا حسین است، آن که گره گشاید از کار ما حسین است. عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون در رادیو تهران پرمخاطبترین رادیو در کشور که از اقصان نقاط کشور و حتی شاید از کشورهای دیگه هم مخاطب زیادی داشته باشن. عرض سلام دارم و تشکر میکنم. حسینیه آذرشهری ها از سال 1320 تأسیس شده، به یکی از هیئت‌های قدیمی تهران محسوب میشه و امسال هم محرم ما با شور و حال بیشتری در حال برگزاری هست.
شب‌های آینده اگر کوتاه به این که برنامه شما از چه ساعتی آغاز بشه و شامل چه برنامه‌ای هستم، شنوندگان و کسی که نزدیک هستم میتونن استفاده کنن.
برنامه ما با اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز میشه، متعاقب اون از سخنرانانی که دعوت شده از اونها استفاده میکنن عزیزانمون، و بعد از اون برنامه اقامه عزاداری و سینه زنی و پذیرایی از عزاداران حسینی هست که در خدمت همه عزیزان هستیم. قدم رنجی بفرمایند، ما خدمتگزارشون هستیم.
خب خانم هاشمی، شنوندگان محترم، ما در خدمت یکی از قاریان بین المللی قرآن مجید هستیم که ضمن این که اینجا در عزاداری شرکت کردن، این افتخار هم دارن که لباس سیاه که پوشیدن مدالی بر سینه دارن که روش نوشته من نوکر حسین هستم، حاج آقا وحید جعفرزاده. آیه جعفرزاده، میگیم که لبیک یا حسین و میخوایم رهرو راهش باشید، چی میشه که در طی دوران از این لبیک گفتن ها میگیم پیش میاد اما در میانه راه همراه نمیشیم و امام و رهبرمون رو تنها میگذاریم؟ زمان زیادی از همراهی با بولای متقیان نگذشت که ادعی شدن در مقابل فرزندشون ایستادن.
قطعا همونطوری که مقام معظم رهبری هم در بیشتر سخنرانیشون به این مطلب اشاره کردن، بصیرت اولین مدال پیروان اهل بیت هست، یعنی کسانی که میخوان همیشه و تا آخر و تا ابد با اهل بیت باشن باید بصیرت داشته باشن. اگر بصیرت نباشه متاسفانه همون اتفاقی میفته که برای آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام نامه نوشتن، چندین هزار نفر نامه نوشتن که بیان و در خدمت ایشون باشن، اما به علت اینکه بصیرت نداشتن، بینش خوب نداشتن، پیرو راستین نبودن و سیره اهل بیت رو نمی‌دونستن، متأسفانه از راه به بیراهه رفتن.
در ارتباط با این بصیرت که شما اشاره داشتین، پیامبر گرامی اشاره دارن که من دو چیز رو نزد شما به امانت می‌گذارم، قرآن و عزت. و شما چون قاری قرآن هستید، بگید که در ارتباط با قرآن ما چگونه می‌تونیم بصیرت افزایی داشته باشیم؟
بله، اصلا اونهایی که پیامبر فرمودن، اونهایی که قرآن دارن چه ندارن و اونهایی که قرآن ندارن چه دارن؟ قطعا پیامبر که این رو فرموده، قرآن و اهل بیت لازم و ملزوم همدیگه هستن. اگر ما فقط اهل بیت داشته باشیم فایده نداره، یا اگر فقط قرآن داشته باشیم، قرآن باید معلم داشته باشه و معلمش اهل بیت هستن. قرآنهای ناطق ما اهل بیت هستن و ما باید آموزه های دینی رو از قرآن و از طریق در واقع تفسیرگویان اون که اهل بیت باشن، که فرمود ای شیعه پیروی کن از راه او که زیرا در خط سرخ اسلام نور الهدا حسین است.
خب درود بر شما و امیدواریم که عزاداری های هممون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. این شبها شبهاییه که خیلی ها چشم دارن. میخوام یک دعا داشته باشیم برای عزیزانی که در بستر بیماری هستن یا گریه در زندگیشون دارن و
انشالله که شفای خیر نصیب ما باشه.
بهترین جا و بهترین مکان و بهترین لحظه ها دهه محرم هست که خیلی ها در این روزها در این ساعات حاجت خودشون رو میگیرن. ما که الحمدلله نزدیکترین هستیم انشاءالله به اهل بیت، حتی اقلیت های دینی میان شفای خودشون رو میگیرن، مسیحی ها، زرتشتی ها از همه جای دنیا میان و حاجت خودشون رو میگیرن. من از خدا میخوام که خدا به احترام آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام، به روضه های ابوعبدالله حسین علیه السلام، همه عزیزانمون، هموطنانمون و همه عزاداران حسینی در هر نقطه از کره زمین هستن، هر حاجتی دارن، به احترام آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام برآورده به خیر شود انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. خانم هاشمی از شما تشکرگزاری میکنم و از اینکه امشب باز در خدمت شما بودم باعث افتخار من هست.
خواهش میکنم. خانم
جعفرزاده از شما هم تشکرگزاری میکنم.
بله من از سرکار خانم هاشمی هم که زحمت میکشن و این ارتباط ها رو برقرار میکنن ممنونیم. خدا انشاءالله به احترام آقا ابو عبدالله رسول السلام و شما هر چه که در دل دارین خدا انشاءالله عنایت بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از آقای اسماعیلی و این ارتباط و گفتگویی که انجام شد صورت گرفت. انشاءالله که در این شبها دستهای نیاز همه عاشقان حسینی پر از استجابت باشه.
ببخشید البته به زن دانش کمی که دارم من جواب میدم، اما دو تا پایه‌ای که اسلام در بزد، یکی قدرت و یکی ثروت و یقینی که نداشتم و به گفته خود آقا امام حسین علیه السلام که اگر شکمهاشون از نان حلال پر شده بود میشنیدن هر آینه آنچه را که حسین ابن علی فریاد زد، یعنی ندای حلم ناصر رو میشنیدن و بعد در جایگاهی قرار گرفته بودن که امام زمانشون رو نشناخته بودن، اما فاصله حق و باطل رو در تشخیص حق و باطل ضعف داشتن. کما اینکه جسارتن من خودم هم الان ضعف دارم در تشخیص حق و باطل به خاطر سرباز امام زمان باشم.
چی شد که مردم کوفه پشت کردن به امام حسین؟ چه عاملی بود؟
به نظر من دین و ایمونشون اینقدر قوی نبود که پشت امام حسین وایسن، جاهل بودن، ترس داشتن.
ترس از چی؟
ترس از کشته شدن. وگرنه من به نظر من ایمانشون قوی نبود، من ایمانشون خیلی ضعیف بود که پشت امام حسین خالی کردن. کلا مردم کوفی اینجوری بودن دیگه، ضعیف بودن، دین و ایمونشون ضعیف بود.
خیلی متشکرم از پیام هاتون، خیلی متشکرم از تماس هاتون. نکته های ارزنده طلایی و بیبدیلی رو اشاره کردید. ثروت نداشتن، یقین، تشخیص حق و باطل و همه اینها نکاتی بود که اشاره شد. حاج آقا معتمدی، ما باز در خدمت شما هستیم و میخواییم گفتگو رو ادامه بدیم. پیام زیاد داریم و فکر میکنم برای اینکه حالا دور نشیم از تلفنی که شنیدیم و اشاراتی که این شنونده عزیز ما داشتن، بعد نیست که با همین ماجرا شروع بکنیم. من یه اشاره خیلی کوتاه داشته باشم. بخش قبلی صحبتمون درباره خواص صحبت کردید و اینکه چرا حاضر نشدن با سید الشهدا همراهی بکنن شنیدیم، اما به عوام هم اشاره کردید، مردم شناسی و این تغییر ذائقه و اینکه حالا دخیل بفرمایید این صحبتایی که دوست عزیز شنونده ما داشتن به ثروت، به نداشتن یقین و اینکه نتونیم یه وقتی حق و باطل رو درست از هم تشخیص بدیم و این نگرانی که واقعا تو این ایام شاید توی سخنرانی ها به دل همه ما میفته، اگر نتوانیم درست تشخیص بدیم ما هم میشویم از همان ها که رو گرداندن از حق، چه باید کرد؟
همه بر خودم سرکا خود باشیم. ببینید درسته ها، مثلا ثروت و عدم تشخیص درست از حق از باطل همیشه دوران بوده دیگه، مگه میشه؟ بالاخره خواص و عوام، فرق عوام و خواص همین است که درست نمیتوانند تشخیص بدن دیگه. اگر میخوایم درست تشخیص بدیم باید رهبر انتخاب بکنیم، بگیم آقا من خوب نمیفهمم، تو بگو من چیکار بکنم، چون اگه من میدونستم که خودم جزء خواص میشدم دیگه.
خب این رهبر رو باید درست انتخاب
کنیم. یعنی یکی از نکات خیلی مهم است که آقا شما خواصتون رو کی انتخاب میکنید؟ یه بار خواصتون آقای امام حسین انتخاب میکنید، یه بار خواصتون رو یزید انتخاب میکنید. اینجاست که چه چیزهایی باعث شده است که من خواص رو درست انتخاب نمیکنم دوباره مطرح میشه.
من ظرافت احتیاج
بسیار زیاد، واقعا بسیار زیاد، اصلا قابل شوخی نیست. سعادت و شباوت.
اما یک سری چیزهایی رو مثلا شما تیتروار هم گفتید، خیلی هم میدونیم هممون، مثلا مال حرام بقید. این باشه، این ظرافت و اینا همه میره کنار دیگه.
عرض میکنم بقید. ببینید واقعیت شو بخواهید، بالاخره اگر من این وظیفه خودم رو در لقمم درست اجرا نکنم، درست در کسب خودم دقت نکنم، در تشخیص خواص من دچار مشکل میشم. این اثر وضعی مال حرامه. ببینید یکی از مشکلاتی که در خواص بود که این غافل شدیم، یعنی خیلی مهم است برای بقای خودشون، خواص یک 100 سال اول حکومت اسلامی، ما مواجهیم با یک پدیده بسیار خطرناک و اونم عدم ثبت و ضبط فرمایشات حضرت رسول. یعنی اجازه نمیدن که فرمایشات حضرت رسول به عنوان مانیفست تمدن اسلامی طراحی بشه و ثبت بشه. هرچی هست مردم فقط به صورت شفاهی و سینه به سینه به همدیگر میگوین. آیا مدون بشه؟ وقتی این تدوین میشه، گروه ها و نسل های بعدی میان اینو آنالیز میکنن، سندیت پیدا میکنن. 100 سال اول ممنوعیت ثبت حدیث ما داریم، یعنی بزرگترین جنایت و حالا اینا 100 سال تموم میشه، خلفای بعدی که میان میگن آقا ما دوچار مشکل مثلا زمان معاویه، یا آقا ما مشکل ایجاد میکنیم چیکار بکنیم. معاویه تقریبا تلاش میکنه از سال 42-43 به بعد دست به تحریف روایت ها و جعل روایت ها از یک طرف، از یک طرف دیگه ما گروهی داریم به نام تابعین. تابعین کیا هن؟ حضرت رسول رو ندیدن ولی اصحاب حضرت رسول رو دیدن. بعدن که میرسیم به این تابعین، تابعین کسانی هن که وقتی ما دوچار خلأ تئوریکی هستیم به اونا رجوع میکنیم که آه از فلان اصحاب چی شنیدید که حضرت رسول چه گفته است. حالا اونا برداشت خودشون از فرمایشات اصحابی که مشافهتن با هم صحبت کردن یه طرف قصه که اصلا چجوری برداشت کردن بحب. یه سری هم خودشون اضافی کردن، از خودشون اضافه میکنن، یک مجموعه علومی به دست میاد که نیاز به پالایش خیلی قوی دارد. این تازه میشه پشتوانه رفتاری و گفتاری خیلی از افراد در نسلهای بعدی. پس خواص برای بقای خودشون دست به تحریف میزنن. این تتمه بحث خواص. اما میایم روی بحث مردم عوام. ببینید مردم عوام اتفاقا به خلاف اون چیزی که یکی از عزیزان فرمودن که گاهی اوقات ضعف ایمان و اینها، این که بود، اما مردم کوفه رو داریم بحث میکنیم. مردم کوفه وقتی در زمان عمر ابن خطاب میاد تأسیس میشه کوفه، 120 هزار نفر یا بهتر بگیم 12,000 خانواد میان اینجا ساکن میشن. از این 12,000 خانواد 2/3 یمنی هستن. یمنی ها گروه های عاشق امیرالمومنین هن، چرا که اصلا اسلام و ایمانشون مرهون آقا امیرالمومنینه. حالا اینها اتفاقا آرام آرام مفسرین قراء قرآنی دارند در اونجا که آقا امیرالمومنین اتفاقا با عنایت به اینکه اونها علاقمندند و حرف شنوند و اهل فکرند، حکومت خودش از مدینه و هم داره میاره کوفه. و اگر مردم پیاده‌ای بودن که حضرت این کارو نمی‌کردن، در همون مدینه می‌موندن، مدینه حرف گوش نمی‌کردن. زائقه مدینه زائقه بود که با خلفای راشدین متأسفانه خلیفه اول دوم سوم تنظیم شده باید. ولی مردم کوفه اینجوری نیستن. مردم کوفه اتفاقا حرف شنوی دارن از حضرت امیر، اما زائقهشون در طول تاریخ تا سال 61 آرام آرام داره عوض میشه. کجا شده؟ یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود در تغییر زائقه جامعه، عدم درست توزیع ثروت از خلیفه دوم به بعد. مثلا ببینید زمان خلیفه دوم
ناهمگونی در توزیع ثروت،
بله. حالا کجا بوده این ناهمگونی؟ مثلا در توزیع بیت المال. چرا باید یک نفر از بیت المال که مال همه است، که همه باید به سویه، که آقا امیرالمومنین وقتی حکومت رو میگیرن دستشون به سویه به همه توزیع میکنن، ولی اینا یهو میبینیم نزدیکان یک خلیفه میبینیم داره میلیاردها میبرد، دیگر مردم همیشه به یک بسنده، اونم با کوچکترین انتقادی، این پول از بیت المالش قطع میشه.
این سبب چه شده بود؟ یا رقابت اتفاق افتاده بود؟ یا ناراحتی و شکایت اتفاق افتاده؟
یه عده هم که اصلا کلن حق دریافت نداشت، موالیان خب. افرادی بودن که حق دریافت بیت‌المال نداشت. اینا چیکار میکنن برای بقای خودشون در جامعه ای که مسابقه برای ثروت شده است نهادینه؟ نهادینه یعنی همه پذیر بره. خب وقتی اینجوری شده باشه میگه خب به ما که از بیت‌المال چیزی نمیرسه، پس ما بیاریم یه سری ارتباطات سببی و ازدواج هایی با این خواص ایجاد بکنیم که ما هم از این مواهب برخوردار بشیم. خب این عدم درست توزیع ثروت، آرام آرام کسب قدرت هم که و کسب ثروت هم که کردیم نهادینه جامعه، مسابقه است. یعنی اگر کسی موفق میشد به عنوان یک انسان با عرضه تلقی میشه تو جامعه که چقدر با عرضه بوده تونسته با فلان کس یه ارتباط سببی و ازدواجی انجام بدهد که بتواند خودشو وصل به قدرت کند.
خب جامعه امروز هم یه جورایی،
من اتفاقا دارم به گونه میگم که تداعی بکنه جامعه امروز،
قشنگ تداعی شد برامون در این که متاسفانه این اتفاقا رو شاید
نمونه هاشو مثلا در دامادهای خلیفه سوم ما شاهد هستیم. بعد آرام آرام میاد در جریان مسابقه قدرت، برای اینکه بین در واقع اون استانداردهایی که میان مخصوصا در بصره و کوفه.
بله.
ببینید بصره که گفته میشود خودش قطب اقتصادی جهان اسلام ها، بصره از بصره فعلی میاد کل منطقه خوزستان، کرمان و فارس همه یه بصره است. یعنی استاندار اونجا کل قدرت و ثروت، بخش عظیمی از ثروت و قدرت جامعه اسلامی دست اونه. و این ارتباطات و این در واقع نزدیک شدن به دایره قدرت انسان رو از این موهبت ها برخوردار خواهد کرد. جامعه رو اینجوری تنظیم کردیم، اینجوری هم دارن آرام آرام نزدیک میشه. در این راستا در واقع تغییر ذائقه جامعه از اون مدینه النبی که فدا میکردن خودشون برای حضرت رسول، به طوری که اجازه نمیدن آب وضوء حضرت رسول بر زمین بریزه، بعد مردم مدینه میان نیمی از اموالشون رو به مهاجرین میدن که بیایید با هم برادرانه زندگی کنیم، تا این ذائقه جامعه ای که هیچ کس به کس دیگر حتی حاضر نیست
استحاله میشه.
بله. و متاسفانه عجیب تغییر ذائقه. تغییر ذائقه چیه؟ وقتی که طلحه و زبیر کشته میشود، هر کدوم از اونها انقدر ثروت دارند که شمشهای طلای اونها رو با تبر میشکنن بین وراث تقسیم میکنن. یعنی انقدر زیاده که دیگه حالا چند مسکال اینور اونور مهم نیست. خب ببینید جامعه‌ای که یه همچین زراندوزی، اون وقت نتیجه‌اش همین میشه. وقتی زبیر میاد در جریان جنگ جمل، آقا امیرالمومنین میفهمد تا وقتی این پسرش نرسه بود و عرصه، زبیر با ما بود.
درست.
ولی پسرش که اومد دیگه نمیذاره زبیر بیاد. این بچه‌ها با این لقمه‌ها بزرگ شدن، اومدن دیگه راه درست رو اجازه نمیده پدر بره جلو. این یه داستان.
بله.
اما میرسیم برای این که جهل مردم. ببینید واقعیت شما
قبل از این که وارد این ماجرای جهل مردم بشی، من چون این پیامی که الان روبروم هست به نوعی مربوط به بس که تا اینجا داشتید و این رو حالا راجبش صحبت بفرمایید، گفتن سلام و تسلیت، ما هم تسلیت به شما میگیم، متشکریم. گفتن این که شکمهایشان از حرام پر شده بود که صدای حق را نشنیدن، هرچه امام حسین علیه السلام صدا زدن آیا کسی هست که مرا یاری کند، جوابش ندادن. آقا فرمودن اینها شکمهاشان از حرام پر شده. اشارت که در واقع کل بحث شما هم محورش همین بود و نقطه استقلال و تمرکزش همین بود و بحث خواص اینه که حالا گفتید حتی توی تحریف اون چیزهایی که
از رسول خدا بوده
باقی مانده بود هم شده بود یک جورهایی محور و الگو براشون. حتی
خب یعنی تغییر ذائقه در جامعه از دو حیث، مادی و علمی. یعنی علمیشون هم عوض کردن، از اون طرف ذائقه کسب مالشون هم عوض کردن.
کی گفت این اثر وضعیش هم بود؟
طبیعتاً میرسه به اونی که انسان رو در مقابل امام زمانش نگه می‌دارن. بعد حالا میرسیم عوام. خب طبیعتاً چون عوامن علمشون اندازه خواص نیست، جهل دارن. حالا که جهل دارن، درست تشخیص نمیتونن بدن، میان خواصی رو انتخاب میکنن که اینها دین رو اصلا عوضی به انسان معرفی میکنند. ببینید آقای امام سجاد علیه السلام میفهمد که 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، پدرم را به قصد قربت به شهادت رسوندن. ببین به قصد قربت یعنی چی؟ یعنی عمل عبادی دارن تلقی میکنن. در یه همچین وضعیتی که تغییر ذائقه جامعه خواص، مخصوصا تغییر ذائقه سیاسی جامعه، الملک لمن غلب، این یکی از تفکرات جدی در بیس فکری فلسفه سیاسی اون عصر است. ملک و قدرت برای کسی است که بتواند سیطره پیدا کند، ولو کان جائرا، هرچند اگر جائر باشد. خب
یعنی این به عنوان یک آموزه رسمی تلقی میشه.
بله. چرا که این شخص انقدر قدرت داشته است که انقدر عرضه داشته است که رقباشو بزنه کنار، پس این قابل تکیه است. این رسوبات جاهلیت قدیم ها، جاهلیت قدیم چه تا ویژگی داشت؟ یکی قبیله گرایی، یکی
فاجعه منجر شد.
ببینید نکته که آیه زمیته در جریان حمایت از یار، یاور و همچنین سفیر و نایب امام زمان، شخصیت مسلم، ببینید مردم میان 18,000 نفر پیمان میبندن، ولی چی میشه که اینا دورشو خالی میکنن؟ وقتی پولهای شخصیت ابن زیاد میاد وسط، مردم میگه خب حالا الان این دینار طلا رو بگیریم، خود امام حسین اومد حالا یاریش میکنیم. مسلم که خود امام حسین نیست. ببینید جامعه‌ای که نایب امام زمانش را یاری نکند، خود امام زمان هم بیاید یاری نمی کند. کوفه نمونه بسیار بارز این قصه است. اینا به امید این بخششون به این امید بود، بخششون هم میگفتن که آقا تو میخوای بری مثلا جنگ بکنی غنیمت بیاری بدی به خانومت، خب الان داره اینو میدی میگه آقا میری خانومت تموم میشه بدی دیگه، چرا جنگ؟ ببینید تغییر زائقه وقتی میشه و همه محور میشه پول و مادیات، میاد تو اینجور مواقع نقش ایفا میکنه. وقتی میلیاردی میان پول میدهند، این شخص میگه آقا همه تلاش من برای به دست آوردن پول بود، حالا پول دارم به دست میارم دیگه، چرا دیگه برم به جنگ؟ که در جنگ دو تا ویژگی داره، یک ممکن است اصلا کشته بشم اینا به دست نیاید، اگرم به دست بیاید چه مقدار، این که داره بدون زحمت به دست میاد. پس تغییر زائقه آرام آرام میاد خیلی فاجعه ها رقم میزنه، یکی از مهمترین فجایعش همینه. اما در خصوص گزاره های اخلاقی،
بله،
جامعه رو میرسونه به مرحله‌ای که اصطلاحا ما بهش میگیم بی‌انصافی.
درست.
ببینید آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد که ان اعظم المصوبه مصوبه الانصاف، بالاترین ثواب ها ثواب انصاف است. خانم هاشمی این خیلی مهمه ها، که من در تعاملم، گفتارم، ارزیابیم، تحلیلم، در شبکه های اجتماعیم هر چی دارم میگم مینویسم انصاف به خرج بدم.
نکته ای که واقعا خیلی فراموش میشه این روزا متاسفانه.
خب. ببینید اگر سوال میشود از این بزرگ که آقا مثلا من یه جنسی رو خریدم یه تومن میخوام بفروشم 1000 تومن، آیا این حرامه؟ میفهمد که اگر در زمان قحطی نباشه حرام نیست، ولی بی‌انصافیه. یعنی از لحاظ فقهی بالاخره شما یه جنسی قحطی نیست دیگه، یه تومن میخوای به 1000 تومن مردم نمیخوان، میرن از کسی دیگه میخرن، ولی این کار بی‌انصافیه. طرف میگه خب حالا حرام نباشه، با بی‌انصافیش یه جور کنار میایم. بلندش میشه که بره، در جواب چی میفهمد؟ میفهمد که فراموش نکنیم که اگر شمر هم انصاف داشت در روز عاشورا سر مبارک امام حسین را نمیبرید. یعنی بی انصافی آدم رو میرسونه به جایی که سر امام زمانش رو میبرد و تازه به اینو به قصد قربت هم انجام میدهد، بعد حالا تازه افتخارم میکند، میگه زمین رو انقدر که تا رکاب اسبهای ما سکه طلا باشد پر کنید به افتخار ورود ما. چرا؟ ما این کار رو انجام دادیم، این فاجعه رو رقم زدیم. بعد در این راستا شما نگاه بکنید احکام الهی هم همه ضایع میشه.
درست.
مثلا یکی از مهمترین حکم الهی این است که آقا در 4 ماه حرام جنگ رخ ندهد. وقتی در روز تاسوعا عمر سعد میخواد حمله بکنه، آقای امام حسین علیه السلام میفهمد که محرم است، یکی از ماهای حرام رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم. در محرم حکم الهی در قرآن است که نبرد نکنید.
بله.
شما آغازگر این قصه نباشید، گوش نمیکنن، لذا آقا اجازه میخوان که یک روز دیگر که محول بشه برای فردا، که انی احب و صلات، من به نماز عشق میبرزم، بنا دارم مناجات بکنم، لذا نبرد به روز عاشورا. فقط نکته پیک قصه من اینجاست.
بسیاره.
عمر سعد برمیگرده، وقتی میاد جلو پرتاب تیر میکند، میگه بروید به امیر عبیدالله ابن زیاد بگویید شهادت بدهید که من اولین نفر بودم که جنگ را آغاز کردم، تیر رو پرتاب کردم. حکم الهی تعطیل میشه، زائقه عوض میشه، وقت امام زمان در مسلخ شهادت به شهادت میرسه.
ایداد و ای کاش واقعا درس بگیریم از شروعی که حرف زدیم، قدم گذاشتن در مسیر اشتباه تا سریا میرود دیوارکش، این اتفاق نیفته برامون و درس و آموزه‌ای که از این شبها داریم همین باشد. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام معتمدی و حضورتون در استدیو پخش رادیو تهران همراه با مهتاب، و ازتون خداحافظی میکنم. التماس دعا برای همه عزیزانی که این برنامه رو همراهی کردند و باز هم تسلیت دریافت.
خدا نگهدارتون.
و انگار برای حسینی شدن ما راهی جز حسینی شدن زینب نبود، و آن همه فرات، اما تمام تیرها تشنه مشک آب سقا بودند، اما خورشید همواره خواهد تابید. صلی الله علیک یا سار الله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی تهران با ویژه برنامه امشب هم نوا با مهتاب. الهی که دست هاتون پر از عطر استجابت. خدا نگهدار.